ساعت 23 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. جو بایدن میگوید آمریکا نفوذ خود در خاورمیانه را به قدرت‌های دیگر واگذار نخواهد کرد. دبیر کل اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفتی از احتمال آغاز مجدد واردات بنزین به کشور خبر داد. دست کم 16 تن از فعالان مدنی آذربایجانی در تبریز، ارومیه و نقده بازداشت شدند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه گفت که کشورش نفوذ خود در خاورمیانه را به دیگر قدرت‌ها واگذار نخواهد کرد. آقای بایدن در نشستی در جده خطاب به سران کشورهای عربی گفت که آمریکا خلأ موجود را به چین، ایران و روسیه واگذار نمی‌کند. در این نشست سران و مقام‌های 6 عضو شورای همکاری خلیج فارس، مصر، اردن و عراق حضور داشتند. آقای بایدن خطاب به رهبران این کشورها گفت آینده در اختیار کسانی است که پتانسیل مردم خود را آزاد کنند و اجازه دهند که به نقد رهبرانشان بپردازند. دبیر کل اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی میگوید احتمال اینکه در فصل تابستان با کمبود مواجه شویم و به اجبار واردات بنزین را مجدداً آغاز کنیم وجود دارد. حمید حسینی در گفتگو با ایلنا اظهار داشت مشکل اصلی ورود فراورده‌های روسی است. اکنون بخشی از بازارها تحت تأثیر فراورده‌های روسی قرار گرفته است. دبیر کل اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در این حال اضافه کرد اکنون علاوه بر اینکه هند نفت خام روسیه را با قیمت ارزان‌تر می‌خرد، صادرات غیر ایران نیز که عمده آن به بازار هند صادر می‌شود، با مشکل مواجه شده است. گزارش‌ها از ایران حاکی است که نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی روز شنبه دست کم 16 تن از فعالان مدنی آذربایجانی را در تبریز، ارومیه و نقده بازداشت کردند. به گفته فعالان حقوق بشری آذربایجانی، از جمله بازداشت شدگان تجمع ارومیه، میکائیل قلی‌پور، غلام قلی‌زاده، هوشنگ نقی‌زاده، عطا کریمی، امیر ابراهیم‌لو، علی عزیزی، بهزاد پاشازاده، میلاد مختاری و بختیار بهنمون هستند. بر اساس یک فیلم بازداشت در ارومیه با واکنش مردم مواجه شد. در تبریز هم شاهین برزگر، کریم اسماعیل‌زاده و حامد اصغری از جمله معترضانی هستند که بازداشت شدند. پیشتر فراخوان‌هایی برای برگزاری تجمع‌هایی در چندین شهر در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و نیز تهران در اعتراض به شرایط وخیم دریاچه ارومیه داده شده بود. در این حال تصاویر منتشر شده حاکی از حضور نیروهای امنیتی در میدان امام حسین تهران است. رهبر جمهوری اسلامی در حکم جدید عضویت 3 تن از فقهای شورای نگهبان از جمله احمد جنتی را برای یک دوره دیگر تمدید کرد. خبر انتصاب دوباره آقای جنتی که بیش از 95 سال دارد در حالی منتشر می شود که گمان زنی هایی درباره احتمال برکناری او مطرح بود. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، در مورد دلیل ابقای احمد جنتی به رادیو فردا چنین می گوید.
چرا آقای خامنه‌ای ایشون رو نگه داشته و در واقع میخوام بگم چرا اطلاعات سپاه ایشون رو نگه داشته؟ به ابتدا اهمیت شورای نگهبان رو ببینیم چی هست. شورای نگهبان در واقع داره شکل میده به هیئت حاکمه ایران، یعنی بعد از آقای خامنه‌ای شورای نگهبان و دبیرش آقای جنتی بزرگترین دشمنان دموکراسی در ایران و بزرگترین مسئولان وضعیت کنونی ایران هست. اما چرا خوب این دبیر عوض نمیشه؟ من فکر میکنم آقای خامنه‌ای و اطلاع سپاه از آقای جنتی با این سن و سال و با این نوع تکلم و تفکر و اینا به عنوان میکروفون استفاده میکنه، یعنی فوت میکنن ایشون صدا میده، یا مثل آدمکای خیمه شب بازی که بندهاشون دست اطلاع سپاهه. ولی آقای جنتی ویژگی هایی داره که مشابهش کمه، یعنی هم به اصطلاح سواد حوزوی داره، این مهمه تو شورای نگهبان، هم زوب در ولایت افراطی در این مسئله است و هم حرفش برش داره، حالا به خاطر سنش و سابقه‌اش و روی کم تحمل و تهاجمیش. این ستا رو همزمان داشتن کمه. آقای خامنه‌ای و اطلاعات سپاه آقای جنتی رو برای جاهایی میخوان که باید نظارت استصوابی اجرا بشه، از بالا دستور بیاد که حتی علی لاریجانی رو حذف کنید و در واقع شورای نگهبان باید اطاعت بکنه. ببینید آقای جنتی واقعا مطیع 100% و از اونایی است که تو جدال‌های سیاسی بگن کلاه بیار میره سر میاره. تو دوره جنبش سبز گفت اسنادی دست من رسیده که آمریکا از طریق عربستان 1 میلیارد دلار به سران فتنه داده، گفته اگر نظام رو منقرض بکنی 50 میلیارد دلار دیگه میدم. ایشون اینو میاد به عنوان شخصیتی در این جایگاه سیاسی و نظارتی جمهوری اسلامی میاد مطرح میکنه. هر چقدر دیگران خودشون با آباتیش میدن آقا این اسنادتون بده به دیگران، و خب این اسناد معلومه حرف اطلاعات سپاه و اگه اینجور حرفا آقای جنتی زیاد داره. بنابراین کار ویژه‌ای که از امثال آقای جنتی و امثال محمد یزدی در شورای نگهبان دارن اون جاهایی است که جمهوری اسلامی باید به سیم آخر بزنه، قلع و قم بکنه نماینده‌ها رو، یا به هر حال مصوبات رو در جاهایی که کلیدی هست در واقع به مجلس برگردونه، یا نه به سرعت عبور بده از شورای نگهبان. بنابراین ما امثال آقای جنتی رو به کار ویژه‌شون رو در نظر بگیریم، نه اون شرح وظایفشون رو.
بله، تحلیلی بوده از رضا علیجانی. آتش نشان‌ها در پرتغال، اسپانیا و فرانسه مشغول خاموش کردن ده‌ها آتش سوزی ناشی از موج جدید گرما در جنگل‌ها هستند. در جنوب غرب فرانسه بیش از 12,000 نفر مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. دمای هوا در برخی نقاط پرتغال در 2 روز گذشته به حدود 47 درجه رسیده. در اسپانیا هم بیش از 80 نفر بر اثر گرمازدگی طی هفته گذشته جان خود را از دست دادند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
اینجا آلگارو در جنوب پرتغال. برای تفریح جای خوبی است، اما گردشگران و سکنه حالا مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. این تلاش آتش نشان‌ها برای مهار آتش سوزی‌های ناشی از موج گرما. دمای هوا در چند روز گذشته تا 47 درجه هم رسیده. مناطق مرکزی پرتغال هم شاهد آتش سوزی‌های مشابه بودند. اینجا در لیریا حدود 3000 هکتار جنگل تا کنون از بین رفته. بسیاری در روستاها مجبورند خودشان برای مهار آتش دست به کار شوند. این زن میگوید خانه خواهرش در آتش سوخته. نیروهای آتش نشان دیر رسیدند. موج گرما کشورهای جنوب و غرب اروپا را یکی پس از دیگری فرا میگیرد. اینجا در اسپانیا دمای هوا در چند روز گذشته هول و هوش 40 درجه سانتیگراد بوده. هر کس هر جا سایه و آبی ببیند فرصت را از دست نمی دهد. قیمت‌های بالای انرژی عده زیادی را مجبور به صرفه‌جویی در مصرف برق کرده. این زن می‌گوید مجبور شده کولر خانه‌اش را خاموش کند و برای خنک شدن به خیابان بیاید. از سه‌شنبه گذشته آتش‌سوزی‌های فراوانی هم در جنگل‌های جنوب فرانسه اتفاق افتاده. اینجا در نزدیکی شهر آوینیون بیش از 12,000 نفر مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. در بریتانیا هم دولت اولین هشدار قرمز هوای گرم را صادر کرده. بریتانیایی‌ها خود را برای تجربه یک رکورد جدید گرما آماده می‌کنند. بالاترین رکورد ثبت شده در این کشور 38.7 درجه سانتیگراد و در سال 2019 بوده. پیش بینی می‌شود در روزهای آینده دمای هوا در برخی نقاط این کشور به بیش از 40 درجه برسد. اما این موج گرما از کجا می‌آید؟ منشأ موج گرما را باید در مسیر هوایی که وارد کشورها می شود جستجو کرد. موج گرمای اخیر در اروپا از مجمع الجزایر آزور شروع شد. از 9 جزیره آتشفشانی متعلق به پرتغال در 1500 کیلومتری غرب این کشور در اقیانوس اطلس به راه افتاد و به پرتغال و اسپانیا و جنوب فرانسه رسید. منطقه‌ای که با نام شبه جزیره ایبریا شناخته می شود. دانشمندان میگویند جهان امروز نسبت به شروع عصر صنعتی یعنی بیش از 250 سال پیش بیش از 1 درجه گرمتر شده. این افزایش شاید ناچیز به نظر برسد، اما تداوم فعالیت‌های صنعتی و افزایش تولید گازهای گلخانه‌ای تغییرات اقلیمی را به شدت سرعت بخشیده. افزایش موج‌های گرما در سال‌های اخیر پیامد همین تغییرات اقلیمی است. این هشدار سازمان جهانی هواشناسی در مورد موج گرمای اخیر در اروپا. لورنزو لابرادور، سازمان جهانی هواشناسی. شایان ذکره که دمای بالا تنها پیامد نامطلوب موج گرما نیست. جو پایدار و راکت به عنوان درپوش عمل میکنه و آلاینده ها از جمله ذرات معلق رو در جو زمین نگه میداره و غلظت اونها رو در سطح بیشتر میکنه. این منجر به کاهش کیفیت هوا میشه و برای افراد آسیب پذیر مشکلات سلامتی به وجود میاره.
موج گرمای اخیر در اروپا بسیاری را یاد موج گرمای مشابه 11 سال پیش میاندازد. تابستان سال 2003 گرمای شدیدی اروپا را سوزاند. بنابر گزارش ها در آن سال بیش از 30,000 نفر در سراسر اروپا بر اثر گرما جانشان را از دست دادند. بسیاری از کشورهای اروپایی حالا از مردم می‌خواهند با نوشیدن آب کافی و خنک نگه داشتن خودشان و تغییر برنامه روزانه زندگی به جلوگیری از تکرار چنین مرگ و میری کمک کنند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
جنگ در اوکراین و مشکلات تامین مواد غذایی در جهان نشست وزیران دارایی گروه 20 را هم تحت تأثیر قرار داد. اختلاف اعضای این نشست بر سر جنگ روسیه و اوکراین باعث شد که این گفتگوها بدون بیانیه مشترکی پایان یابد. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
وزیران دارایی و رئیسان بانک مرکزی 20 اقتصاد برتر جهان جنگ روسیه و اوکراین را علت اصلی افزایش چالش‌های جهانی می‌دانند. شرایطی که بر نشست گروه 20 به میزبانی اندونزی هم سایه افکند و در نهایت میزبان موفق نشد که از اختلاف نظر اعضا برای صدور یک بیانیه مشترک بکاهد. آنچه که سری مولیانی ایندراواتی وزیر دارایی اندونزی چنین توصیف کرد:
تهدید سگانه جنگ، گرانی غلات و محصولات کشاورزی و افزایش تورم جهانی میتواند برای کشورهای کم درآمد یا کشورهایی با درآمد متوسط یا حتی اقتصادهای پیشرفته باعث سرریز واقعی بدهی شود.
گرچه رهبران مالی گروه 20 بر سر نیاز به مقابله مشترک با تورم و بحران امنیت غذایی در جهان به توافق رسیدند، اما تنها نتیجه این نشست دو روزه که روز شنبه به پایان رسید بیانیه رئیس جلسه شامل دو پاراگراف در توصیف موضوعاتی است که شرکت کنندگان این نشست بر سر آن به توافق نرسیدند، آنچه که قرار است بعداً اندونزی منتشر کند. این نشست‌ها در بالی به دنبال گردهمایی وزیران خارجه گروه 20 در اوایل ماه جاری میلادی برگزار شد. آن نشست هم تحت تأثیر حمله روسیه به اوکراین بود و شرکت کنندگان نتوانستند به زمینه مشترکی برسند. جنت یلن وزیر خزانه داری آمریکا از مسکو به دلیل آنچه تلفات انسانی و تبعات اقتصادی حمله به اوکراین در جهان خواند به شدت انتقاد کرد.
عملکرد روسیه اقدام دولتی نیست که از هنجارها و قوانین بین المللی پیروی می کند. نمایندگان حکومت ولادیمیر پوتین جایی در این مجمع ندارند. ما قاطعانه در کنار مردم اوکراین ایستاده ایم و مشتاقانه از وزیر دارایی اوکراین در نشست گروه 20 استقبال می کنیم.
مقام‌های روسیه اما تحریم‌های غرب بر این کشور را عامل تشدید تورم و بحران غذایی در جهان می‌دانند. کشورهای غربی تحریم‌های سختی را علیه روسیه وضع کرده و این کشور را به جنایات جنگی در اوکراین متهم کردند، اتهامی که مسکو آن را رد می‌کند. از سوی دیگر جنت یلن در جریان نشست‌های گروه 20 اختلاف نظر روسیه و شماری از اعضای این نشست با سایر کشورها از جمله آمریکا بر سر چگونگی توصیف جنگ را از چالش‌های اصلی موجود دانست. برخی از کشورهای گروه 20 از جمله چین، هند و آفریقای جنوبی اما در مقابل حمله روسیه به اوکراین سکوت اختیار کردند. همزمان با اختلاف بین وزیران دارایی در نشست بالی، وزارت دفاع روسیه روز شنبه اعلام کرد که به نیروهای خود در اوکراین دستور داده تا عملیات نظامی را تشدید کنند. افزایش حمله‌های راکتی و موشکی به مناطق مختلف اوکراین در روزهای اخیر ده‌ها کشته بر جای گذاشته. این در حالی است که ترکیه میانجی گفتگوهای صلح بین روسیه و اوکراین میگوید ممکن است هفته آینده توافقی به دست آید. در این میان کارشناسان هشدار می‌دهند که چه روسیه حمله نظامی خود به اوکراین را جنگ توصیف کند یا خیر، اما پیامد محاصره‌ای که صادرات غلات اوکراین را محدود کرده میتواند میلیون ها تن را در کشورهای فقیرتر در معرض خطر گرسنگی قرار دهد.
گزارشی بود از نازنین میرزا خلیلی، ببخشید نازافرین میرزا خلیلی همکار من، و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 24 در مجله نیمه شب رادیو فردا.